созаи Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии Радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шаҳло Гулхоҷа ҳастам. Дуруд. Имрӯз 15 октябр дар барнома ин мавзӯъҳоро дорад. Баттар аз Аблава, марги ду сарбоз дар замини пахтаи Узбекистон. Сарбозонро трактор пахш кард, мақомот марги онҳоро ҳодисаи нохуш номиданд. Русия хостори бозори ягонаи молия дар ҳавзаи иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳасту муҳоҷирон ҷонибдори узвияти Тоҷикистон дар иттиҳоди иқтисодии Евросия. Ва аз Тоҷикистон фирор карданд, аммо дар Афғонистон зиндагиашон беҳ нашуд. Ҷугён мегӯянд, дари шифохонаву мактаб ба рӯяшон баставу ҳатто гуристон надоранд.
بالاخره همین روز ما گم میشه مرده ما را در یک بدبختی در یک مشکلات و هم شام گور میکنیم که میگیم مردم نبینند.
ولی شروع میکنیم از مروفه دادگاهی چهار بلاگری توجیک که امروز در دوشنبه آغاز یافت. آنها برای ویدیوی تنفروشان در دادگاه پاسخ میگند. بلاگران تابستان امسال نواری را در شبکه یوتیوب با شرکتی چند زنی تنفروش پخش کردند که در آن اطراف نرخ و خدماتشان صحبت میشود. هرچند چهره زنان پوشیده بود اما به گفته مقامات انتظامی آنها خواستار مجازات بلاگران شدند. حالا با چهار بلاگری توجیک از 11 تا 27 هزار سومان جریمه و یا یک سال کارهای اصلاحی تهدید میکند. علیشر ظریفی و شهلای عبدالله جریان محاکمه دادگاهی را نظارت کردند.
دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با محاکمه پرونده بلاگران توجیک که در پخش نوار زنان تنفروش عیبدار میشوند شروع کرد. چهار بلاگر ماه ایول با هدف انجام یک نوار تجربوی تنفروشان را از خیابانهای دوشنبه سواری ماشین کرده در باره زندگیشان پرسیدند. مقامات آنها را به غیر قانونی جمع آوردن و پهن کردن معلومات شخصی متهم می دانند. خود بلاگران می گویند هدفشان نشان دادن مشکلات اجتماعی بود، نه پهن کردن اطلاعات شخصی.
می گویم که مقصد ما پرزنی نبود، اما ویدیو را ما برای چی کردیم که اگر ما می دونستیم که او را ما را می قپند مثال خیلی کش و کش می شود، ما او ویدیو را نمی پرتفتیم در اینترنت.
پرونده علیه بلاگران بر اساس شکایت 6 قهرمانی نواری پخش شده در شبکه یوتیوب باز شده است. از 6 نفر جبر دیده تنها 3 نفر به مرافعه دادگاهی حاضر شدند. آنها گفتند نواری پخش شده از سوی بلاگرها به زندگیشان تاثیر منفی رسانیده است. بلاگرهای تاجیک عمل خود را جنایت نمی سابند. آنها برای دفاع خود ادوکات نگرفتند و می گویند هر حکمی که دادگاه صادر کند به همان روزی خواهند شد.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. نوی پریزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهوری کشور دونالد ترامپ دعوت کرده است در سوریه آتش بسی فوری اعلان شود. این پیشنهاد با پریزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در میان گذاشته شده است. در طول چند روزه که ارتش ترکیه در شمال سوریه عملیات پیش میبرد بیش از 160 هزار نفر مکان زیستی دائمی خود را ترک کردند. کیو مرسیاتو با تفصیلات بیشتری موضوع.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای ترکش رجب طیب اردوغان خواست است که با گروه های کرد در شمال و شرق سوریه سازشنامه آتش بس امضا کند. در این باره معاون پرزیدنت آمریکا مایک پنس اطلاع داد. دو پرزیدنت اخیرا صحبت تلفنی داشتند. مایک پنس همچنین گفت که در فرصت های نزدیک هیئت آمریکایی را در سفر ترکیه رهبری می کند. این هیئت تلاش خواهد کرد که جنگ بین ترک ها و کرد های سوریه قطع شود. پیشتر از این مقامات آمریکا ضد وزیران دفاع، انرژی و کارهای داخلی ترکیه تحریم اعلان کردند. آمریکا رسما حکومت ترکیه را در تشنج وضع و گسترش خشونت در منطقه عیبدار کرد. ترامپ همچنین در شبکه‌های اجتماعی نوشت که آمریکا وظیفه‌دار نیست کردهای سوریه را محافظت کند. اخیراً گروه‌های کرد که شمال و شرق سوریه را تحت نظارت دارند در رابطه با مستقر کردن نیروهای حکومتی در مرز با ترکیه با دمشق سازش کردند. کردها امید دارند که با کمک ارتش سوریه حمله ترک ها را پس گردانند. ارتش ترکیه عملیات نظامی را در شمال سوریه روز 9 اکتبر شروع کرد. مقامات ترکیه گفتند هدف از عملیات مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی و گروه های مسلح کردی در منطقه است. ترکیه همچنین ادعا دارد که قصدش از این عملیات تأسیس منطقه امن در مرز ترکیه و سوریه است تا فراری های سوریه توانند به منزل های خود برگردند. بله، نماینده نیروهای دموکراتی سوریه مصطفی ولی گفت نیروهای هوایی ترکیه در شمال سوریه به منطقه های اهالی نشین حمله میکنند. وی پیشتر از این آگاه کرده بود که اگر ارتش ترکیه به منطقه تحت نظارت کوردها وارد شود، ضد ارتش ترکیه جنگ خواهند کرد.
دو سربازی که به پخته چینی برده شدند زیر چرخ تراکتور مانده جان باختند. حادثه در نویه بویووت ولایت سیردریای ازبکستان رخ داده است. سربازان هلاک‌گشته از ولایت فرغانه ازبکستان به خدمت حربی جلب شده بودند. یک مسئول ریاست تندرستی ولایت سیردریا با تصدیق این خبر گفت سربازان در نتیجه یک حادثه ناخوش جان باختند. به قول این مسئول سربازان 20 ساله در جویبار پخته‌زار خواب رفتند، تراکتوری که پخته می‌کشاند آنها را پخش کرده است. در بیشترین نواحی های ازبکستان امسال موسم جمع‌آوری پخته ماه سپتامبر آغاز شد. رسانه های خبری با وجود وعده مقامات ازبکی گفتند به مهنت اجباری راه نخواهند داد، از اجباراً سفربر شدن کارمندان بودجوی به پخته‌زارها خبر می‌دهند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. هفته گذشته در جلسه شورای سران اتحادیه دولت‌های مستقل در اشق‌آباد، پرزیدنت روسیه موضوع سازمان بازار یگانه مالیه را در این حوزه در میان گذاشت. این در حالی است که سال‌ها باز روسیه کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان را برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا زیر نظرش تشویق دارد. هر روز چندین نفر از رادیو آزادی میپرسند که تاجیکستان کی عضو این اتحاد میشود. چرا یک بخش از شهروندان مایلند که تاجیکستان به این اتحاد بپیوندد؟ همکارم عبدالله اشوروف به آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام، خوب به نخست بگو که دلکشولی تاجیکان به این سازمان از کجاست و بیشتری آنهایی که جانب داریم شامل شدن تاجیکستان به این سازمانند از کدام قشرند؟
سلام شهلا، اکثری آنهایی که چنین سوال میگذارند مهاجران کوریند. آنها میپندارند با پیوستن تاجیکستان به این سازمان زیر نظر روسیه وضع زندگی آنها در این کشور بهبود مییابد و از گرفتن پتنت و پرداخت پول هر ماهه آن آزاد میشوند. اتحاد اقتصادی اوراسیا طرح آفریده کرملین چهار آزادی را در قلمرو کشورهای عضوش وعده میدهد: گردش آزادی مال و محصولات، نیروی کاری، سرمایه و خدمات. اسکندر شرشیف، اقتصاددان و تحلیلگر از قرقیزستان که سال 2015 به این سازمان پیوست، میگوید روسیه هنوز هم مهاجرت را به حیث یک قرطه و یا اهرام فشار علیه قرقیزستان استفاده میکند و برای حل این یا آن خواستش شرایط را برای مهاجران گاه دشوار و گاه هم سبکتر میکند.
عبدالله، تاجیکستان چند سال باز میگوید که سود و زیان این سازمان را میآموزد. آیا این آموزش را به یگان نتیجه رسیدند یا خیر؟
شالا یک عضوی کمیسه دولتی تاجیکستان به شرط نبردن نامش گفت در اصل معیارهای اتحاد در عمل اجرا نمیشوند و کشورهای بزرگ این اتحاد وابسته به تمایلهای سیاسی و صلاح‌دید خود عمل میکنند. برای مثال او گفت در شرطنامه اتحاد در باره مهاجرت کاری گفته می شود که اگر شهروند در دوام 30 روز در قلمرو کشور عضو کار یافته شرطنامه نبندد، باید به کشور خود برگردد. یعنی در صورت پیوستن تاجیکستان هم به این اتحاد، محدودیت برای مهاجران باقی میماند و میگویند مسئولان تاجیکستان. به گفته هم صحبت ما، آموزش تجربه کشورهای عضو به مثل بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان ثابت کرد که گردش آزاد مال و محصولات، سرمایه و نیروی کاری در قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا به پورگی عمل نمیکند و بیشتر در سطح شعار باقی مانده است.
تشکر برای صحبت عبدالله. یادآور میشوم که روسیه از سال 2014 زمان تاسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را بارها برای پیوستن به آن وادار کرده است. این اتحاد که نخست کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان قلمروش را وسیع‌تر کرد. من برنامه رو ادامه میدهم. کره جنوبی با گوشتگیران توجیک که باید ماه نویبر امسال در مسابقه جهانی اشتراک کنند ویزا نداده است. مسئولان فدراسیون سامبو کره جنوبی با همکاران توجیک خود گفتند سال 2016 چهار گوشتگیری توجیک به کره رفته دیگر بر نگشتند. مقامات اون کشور از تکرار این رویداد خوف دارند. محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی توجیکستان میگوید سه سال پیش علیم زیکایف مربی گوشتی به فدراسیون مراجعت کرده است که برای شرکت سه شاگردش در مسابقات در کره کمک کنند. اما بعدن مسئولان تدارکات آزمون گفتند که زیکایف و شاگردانش از فرودگاه گذشتند ولی به مکان مسابقه حاضر نشدند. در فدراسیون سامبوی توجیکستان نیز گفتند از سال 2016 به این طرف نمیدانند که علیم زیکایف و شاگردانش در کجایند. صدها خانواده جوگیان افغانستان که میگویند زمانی از توجیکستان به این سرزمین فرار کردند از حقوق بنیادی شهروندیشان محرومند. آنها شکایت میکنند که کودکانشان در مکتب روز ندارند و مرده هایشان در گورستان جای نمییابند. ولی مقامات ادعا میکنند که جوگی ها مثل شهروندان دیگری افغانستان از تمام حقوق برخوردار میباشند. تویر سفر موضوع را ادامه میدهد.
تا که مکتب نخونم آرسته نمیکنم. مکتب که نخونم باز میگه که شو سوانه.
این الهه 15 ساله است که بعد از سنف یکم دیگر به مکتب نرفت. میگوید علاقمندی درس خواندن است اما به مکتب رفتن نمیتواند. حالا مشغول این کار هاست. آرزوی معلم شدن را دارد.
زیاد علاقه داشتم مکتب برم باز نشد. تذکره نداشتم.
میخوام که داشته کال درس بدم.
خواندن و یاد گرفتن تنها آرزوی الهه نیست. همسالان او عین قصه ها را دارند.
ما زیاد علاقمند درس بودم. می رفتیم استاد ما برای ما درس نمی داد. وقتی می رفتیم پرسان می کرد شما تذکره ندارین، شما جوگه هستین. باز ما نمی رفتیم. خب
در شهرواری بودم کار می کردم. یک ده پانزده روز که تیر شد وقتی که شنیدن که ما از قوم جوگه هستیم باز ما را از کار منفع کرد.
اینجا منطقه چمنی شهری کابل است. جوگیان در این مکان زندگی میکنند. میگویند از قلمرو تاجیکستان به اینجا آمدند. از ترس بلشویک ها به افغانستان گریختند.
از خود کولاب تاجیکستان هستیم. وقتی که جنگ اوجا شروع شد، پدرای ما، باباهای ما، نیکهای ما به افغانستان هجرت کرد.
ما 120 سال میشه در قوم جوگی 370 خانه تیر شدگی هستیم. حال او 370 خانه شده باشه 5000 خانه. همش بیش از سرنویش است، بی ملک است، بی زمین است، بی جایداد است. تمام خاک افغانستان را نگاه کن، هر کدامش 10 تا ساختمان داره، 20 تا ساختمان داره، 100 جریب زمین داره. ما چی گناه داریم که در دا 120 سال یک بری ما یک دور از مجلس یک جای یک خانه را نداده که این حولی کنه جور کده بشه.
وکیل این قوم میگوید جوگی ها به دلیل نداشتن سند تابعیت مکتب، شفاخانه و حتی گورستان هم ندارند.
اگر اولادای ما مکتب بره تحقیر میشن، حقیر میشن به نام جوگی. اگر یک جنازه شود میبریم در قبرستان، در او قبرستان ما را ممانعت میکنه. از او قبرستان مجبور میشیم در دیگه قبرستان میبریم. بالاخره همین روز ما گم میشه مرده ما را در یک بدبختی، در یک مشکلات و هم شام گور میکنیم که میگیم مردم نبینه.
اداره آمار و وزارت اقوام و قبایل افغانستان درباره تعداد جوگی ها آماری در دست ندارند. محمد یعقوب احمدزی معاون وزیر اقوام و قبایل میگوید آنها اساسا در سه شهر زندگی میکنند.
جوگیان و قوم در تاریخ بودو که افغانستان
قوم جوگی ها تقریبا 50-60 سال پیش از کشورهای آسیای میانه به افغانستان آمدند. بیشتر در مزار شریف، شیبرغان و فاریاب استقامت میکنند.
دوی به بیا خصوصا زیادتر در مزار شریف ولایت.
نداشتن سندهای تابعیت، سرپناه، فقر و تنگدستی، محرومیت از حق تحصیل و کار از مشکلات اصلی جوگی ها است. اما سخنگوی وزارت مهاجرین میگوید جوگی ها مثل شهروندان دیگر افغانستان از تمام حقوق برخوردارند.
سال 1998 بین اداره ثبت اسناد رسمی و وزارت مهاجرین تفاهم نامه امضا شد که این قوم هم میتواند شناسنامه بگیرد، درس خواند، تحصیل کند و از تمام حقوق برخوردار باشد.
گجر و قوم هم کولش تذکره واخلی، کولش تعلیم وکی، کولش تحصیل وکی.
با وجود این مثل الهه و مهمانگل دختران زیادی قوم لولی از این حقوق خود محرومند.
موجود بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان تشکر میگویم. تا نشر برنامه نوبتی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما البته در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان قرار دارند. تا ملاقات در صحبت های نو در روزهای بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. ایالات متحده در پاسخ به حمله نظامی انکاره به شمال و شرق سوریه به وزیر دفاع ترکیه و دو وزیر دیگر تحریم ها جاری کرد. وزیر مدافع حلوسی اکار، وزیر کارهای داخلی سلیمان سایلو و وزیر انرژیتیکا فاتح دانمیز برای خط سیاهی تحریم های خزینه داری ایالات متحده آمریکا جای داده شده، دارایی های آنها در آمریکا بسته و داد و گرفت با ایالات متحده آمریکا یا برعکس بازداشت شده است. وزارت خزینه داری روز 14 اکتبر گفت وزارت های دفاع و انرژیتیکا نیز با تحریم ها روبرو شدند. استیون مینوچین وزیر خزینه داری گفت
در حال تأثیر گذار است. ما سه وزیر، وزیر مدافع، وزیر کارهای داخلی و وزیر انرژیتیکا را تحریم کردیم. ما اینچنین به وزارت مدافع و وزارت انرژیتیکا تحریم جاری کردیم.
مینوچین همچنین گفت ایالات متحده حکومت ترکیه را برای اوج گرفتن زورآوری ها از جانب قوه های ترکیه، تهدید شهروندان بیگناه و ناآرامی در منطقه جوابگر می داند. نائب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا مایک پنس گفت ترامپ هنگام گفتگوی تلفنی با اردوغان از او دعوت کرده است که در سوریه فوراً آتش بس کند. پنس گفت که به زودی به منطقه سفر خواهد کرد تا بحرانی را انجام دهد که در آن بیش از 160 هزار شهروند آسایشته از خانه های خود در این منطقه گریخته اند. ترکیه هفته گذشته با مقصد تنگ کردن قوه های دموکراتی سوریه تحت رهبری کردها از منطقه مرزی عملیات آغاز کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با سفر اولین خود به کشور خلیج فارس در 10 سال اخیر به امارات متحده عرب آمد. پوتین روز 15 اکتبر از عربستان سعودی به ابو دبی پرواز کرد و او را در فرودگاه شاهزاده شیخ محمد بن زید آل نهیان پیشواز گرفت. پوتین در ریاض با شاه عربستان سعودی و شاهزاده گفتگو کرد. پوتین و شاه سلمان در مراسم امضای یک قطار قراردادهای میلیارد دلاری سرمایه گذاری میان دو کشور رهبری میکردند که بخش های مانند به فضانوردی، فرهنگ، تندرستی و فناوری های پیشرفته را در بر میگیرند. با گفته وزیر انرژیتیکای سعودی شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، این داد و گرفت ها سازشنامه استواری همکاری های میان کشورهای به نام اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و 10 عضو غیر کارتل را در بر میگیرند. روسیه عضو اوپک نیست، اما برای کم کردن ذخیره و بالا رفتن نرخ پس از رکود سال 2014 که به اقتصاد روسیه و عربستان سعودی وزنین آورده است، با این گروه همکاری میکند. حکومت ولایت اقتبه قزاقستان روز 14 اکتبر اعلان کرد که با جانب چین گفتگو میکند. این گفتگو در حال برگزار میشود که کارگران شرکت نفتکش یک جای قزاقستان و چین CNPC اقتبه امونایگاز اخیران دست به اعتراض زده بودند. کارگران شرکت مذکور از میانه های ماه سپتامبر سال جاری به این طرف افزایش مزدشان را طلب دارند. هیئت چین میگوید درآمد شرکت از سپارش دهندگان وابسته است. دوام 10 سال اخیر تعرفه های شرکت دیگر نشده اند. در این میان در کشور از آر به قرب شده دیگرگونی رخ داد. ما پیشنهاد کردیم که تعرفه های نفتکشی تغییر داده شوند تا مشکلات اقتصادی حل گردد، گفت کایرات بکینوف حاکم ولایت اقتپه.
جامعه جهانی با قضیه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان محبس 64-4 در قزلتیپه ولایت نوایی فوراً باید دخالت کنند. آمده است در اظهارات انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی که جایش در فرانسه است. با آگاهی انجمن 5 محبوس در ولایت نوایی ازبکستان به خاطر جلب توجه جامعه جهانی 10 اکتبر سال روان گرسنه نشینی اعلان کردند. 10 زندانی محبس 64-4 که در کارخانه خشتبراره کار میکردند از ماموریت زندان درخواست کرده اند به آنها دست پوش و پای افزولهای نو دهند. سردار محبس رستموف در پاسخ آنها را با چوب سخت لتکوب کرده به اتاق جریموی فرستاده است. از آغاز فعالیت شرکت دولتی قرضدهی در قرغیزستان 4371 خانواده با قرضهای برتریدار صاحب منزل شده اند. در این باره حکومت قرغیزستان خبر داد. با گفته حکومت آن کشور برای تأمین خانواده ها با منزل قرضهای شرکت مذکور 3 برابر کم کرده شده است. در سال 2016 از 12.14% به 10.12% پایین آورده شد. در سال 2017 تا 8.10% و در سال 2018 به 7.9% رسید. در حال حاضر به سطح 6.8% رسانیدن کارها دوام دارند. خبر می دهد حکومت قرغیزستان. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کره جنوبی با گوشتگیران تاجیک که باید ماه نوامبر امسال در مسابقه جهانی در جهانجو اشتراک کنند روادید یا ویزا نداده است. ورزشگران این را یک ناحقی نسبت خود تفسیر میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مسئولان فدراسیون سمبای کره جنوبی به همکاران تاجیک خود گفتند سال 2016 4 گوشتگیر تاجیک به کره رفته دیگر برنگشتند و مقامات آن کشور از تکرار این رویداد خوف دارند. در سفارت کره جنوبی در دوشنبه از صحبت در این باره خودداری کردند. مسئولان سفارت گفتند معلومات درباره روادی تنها به صاحب آن داده می شود. ناصر بازاروف سرمربی دسته منتخب سمبای تاجیکستان روز 15 اکتبر به رادیوی آزادی گفت واقعا 3 سال پیش ورزش گران تاجیک برای اشتراک در یک مسابقه بین المللی به کره رفته بودند ولی جزئیات در آنجا ماندن 4 گوشتگیر را نمیداند. او گفت
سبب مثلا 2016 که کدام نماینده فدراسیون که نمیدونم چی بود با امضای کی بود خیلی بود سپاس بازیگر را بودن و بر نگشتن. میرم اونجا از وزارت رئیس محترم هم سفارش داد از وزارت کارهای خارجی انیق میسازیم که مثلا کیها بودن چون که من همچه سرمربی درک نداشتم همین کار دارم.
پرزیدنت فدراسیون سمبای تاجیکستان در این باره جزئیات نداد. سرمربی ناصر بازاروف تنها همین را گفت که این گروه ورزشگران تاجیک سال 2016 با رهبری محمود عبدالله به کره رفته بودند. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون سمبای تاجیکستان قضیه را دیگرگونه شرح داد و روز 16 اکتبر به رادیوی آزادی گفت سال 2016 در کره جنوبی فستیوال یا جشنواره بین المللی هنرهای رزمی برگزار گردید و برای اشتراک در آن 8 نفر به سفارت برای گرفتن روادید مراجعت کردند. محمود عبدالله افزود در این میان عالم زیکایف مربی گوشتی به فدراسیون سمبا مراجعت کرده است که میخواهد 3 شاگردش را برای اشتراک در مسابقات به کره برد و برایش کمک کنند. عبدالله افزود
با همین روزیگی سابق رئیس فدراسیون سمبای جمهوری تاجیکستان اون مکتوب ارسال کردیم به سفارت جمهوری کره و برای ما روادی دادن. وقتی که ما با اونجا سفر کردیم با اونها پرسیدیم گفتن که زیکایف تا حال نیومده است. هرچند که روزی پروازی معلوم بود که کی میرفت و کی میرسید و تا 2-3 روزی که در اونجا بودیم ما پیدا نکردیم.
تلاش های ما برای پیدا کردن عالم زیکف و سه ورزشگر دیگری همراه او تا این دم به نتیجه بود. در فدراسیون سمبای تاجیکستان نیز گفتند از سال 2016 تا این وقت نمیدانند که عالم زیکف و شاگردانش در کجا هستند. به اطلاع فدراسیون سمبای تاجیکستان، عالم زیکف چند سال مربی گوشتی بوده است. قهرمانی سمبای جهان میان مردان و زنان قرار است روزهای 8 10 نوامبر امسال در شهر جهانجوی کره جنوبی برگزار شود. ورزشگران تاجیک در صورت نگرفتن عادت به کره از امکان گرفتن مدال محروم می شوند. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان با هر راه تلاش می کنند که خود را به کره جنوبی رسانند. هرچند سفارت کره جنوبی در دوشنبه بارها اعلان کرده است که با تاجیکستان شرطنامه کاری ندارند و شهروندان این کشور را برای کار در این کشور قبول نمی کنند. اما تا کنون چند از شهروندان تاجیکستان به واسطه شناسنامه روسی و روابط تجارتی خود را به کره جنوبی می رسانند. مهاجران تاجیک در کره می گویند تفتیش قاعده بدوباش در این کشور سخت نیست و اگر قانون شکنی جدی از مهاجر سرنظرند پلیس با آنها کار ندارد. آمار دقیق شهروندان تاجیکستان که برای کار به کره جنوبی رفتن معلوم نیست، چون مقامات هر دو کشور میگویند آنها اکثرا غیر رسمی کار میکنند. مسئولان وزارت مهنت تاجیکستان بارها گفتند که برای رسمی کردن سفر مهاجران تاجیک به کره جنوبی تلاش دارند، ولی این کوشش ها تا حال بی نتیجه بودند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
امروز از تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی 90 سال سپری شد. در یک همایش علمی تاریخ شناسان در باره برد و باخت از چنین شکل دولتداری اظهار نظر کرده، ذکر داشتند که محض به جمهوری جداگانه از جمهوری ازبکستان تبدیل شدن تاجیکستان زمینه را برای کسب استقلال در سال 1991 فراهم کرده است. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق زاد برایتان ارائه می کنم. 15 اکتبر سال 1929 در بنای خانه دهقان که سپس به تئاتر روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی تبدیل داده شد، هیئت شوراهای تاجیکستان اعلامیه برآمدن از هیئت جمهوری شوروی ازبکستان و داخل شدن به عنوان جمهوری هفتمی کامل حقوق به هیئت اتحاد شوروی را قبول کردند. چند سال قبل در چارچوب گنپلان یا باسازی شهر دوشنبه بنای این تئاتر تخریب شده، حالا محل آن میسکاری شده است. مراسم تجلیل از 90 سالگرد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی را گروهی از تاریخ شناسان کشور در بنای مرکزی دستخط‌های نادر اکادمی علم‌ها برگزار کردند. در برنامه این همایش شرکت و سخنرانی فرهاد رحیمی، پرزیدنت اکادمی علم‌ها، و ایگور لیاکن فرولوف، سفیر روسیه در تاجیکستان اعلان شده بود، اما این دو نفر در نهایت به همایش نیامدند و محمد عبدالرحمن نوروز، نایب پرزیدنت اکادمی علم ها، رهبری این نشست را بر ذمه گرفت و گفت:
90 سالگی تاسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، من فکر میکنم که برای مردم تاجیکستان یک ایده خیلی ارزشمند است. البته را پرابلم خیلی زیاد است امروز، لیکن نو وابسته به همه این، برای ما تاجیکان انقلاب اکتبر چیزهای خیلی زیادی آورد.
در این همایش یادآور شدند که تاجیکستان در پی انقلاب اکتبر نخست به عنوان جمهوری خودمختار در هیئت جمهوری ازبکستان تأسیس شد، اما در پی مراجعت های پی در پی شیرینشاه شاه تیمور به یوسف استالین، رهبر وقت اتحاد شوروی، رهبری درباره تأسیس جمهوری مستقل شوروی تاجیکستان تصمیم گرفت. عبیدالله نصرالله، مدیر پژوهشگاه تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی تاجیکستان، بر این نظر است که در هیئت ازبکستان تاجیکان به ناعدالتی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی روبرو بودند.
جمهوری مختار تاجیکستان نه همه حدودهای تاجیک نشینی منطقه را فرا می گرفت و به آن اساسا مناطق کوهی تاجیک نشینی جمهوری های ترکستان و بخارا داخل می شدند. حدود آن 135,620 کیلومتر مربع را تشکیل می‌داد و اهالی آن از 739,503 نفر عبارت بود.
مومین جان نظرف، مدیر پژوهشگاه فلسفه، حقوق و سیاست شناسی تاجیکستان، بر این نظر است که تاجیکستان در دو مرحله صاحب اختیاری توانست دولتداری ملی خود را احیا کند. وی گفت:
صرف نظر از همه نقص و بی‌عدالتی‌ها نسبت تاجیکان ظاهر شده، این دو زینه پدیده مهمی بودند که از آغاز احیای دولتداری تاجیکستان درک می‌دادند.
در ادامه این همایش ویکتور دوبویتسکی، تاریخشناس تاجیک روستبار، از نقش دانشمندان و پژوهشگران روس در رشد تاجیکستان اظهار نظر کرد. محمد عبدالرحمن نوروز، نایب پرزیدنت اکادمی علمها، از او سوال کرد که چرا بیشتری از دانشمندان و پزشکان از روسیه به تاجیکستان آمده نظامی بودند. اما ویکتور دوبویتسکی از پاسخ به این سوال صرف نظر کرد. در صحبت با رادیو آزادی، محمد عبدالرحمن نوروز خود به این سوال پاسخ داد و گفت که بیشتری از این نظامیان یا مخالفان سیاسی بودند که به جای به درغب سیبر به تاجیکستان فرستاده می شدند یا جاسوسان خدمات مخصوص بودند که در قلمرو تاجیکستان درباره بایگری های این کشور اطلاع جمع آوری می کردند.
زیبای و من زیبا پرستم، تو برنای و من برنا پرستم. گلی من ای گلی من، عروسی خوشقدی شلکا، گلی من گلی من ای گلی من، عروسی خوشقدی شلکا گلی من. فدای سوزی جان من تو باشی، جهان در جهان من تو باشی، فدای سوزی جان من تو باشی، جهان در جهان من تو باشی، جوانی را کنم قربان نامت، اگر یاری جوان من تو باشی، جوانی را کنم قربان نامت، اگر یاری جوانی من تو باشی. گل من ای گل من، عروسی خوش قدی چلکان، گل من خوشقدی چلکا گلی من. موسیقی
رئیس جمهوری روسیه و پادشاه عربستان سعودی در جریان سفری ولادیمیر پوتین به ریاض حدود 20 سازشنامه چند میلیارد دلاری امضا کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. سازشنامه ها میان عربستان سعودی و روسیه روز دوشنبه 14 اکتبر به امضا رسید و شامل تجارت، سرمایه گذاری در بخش های فضایی، فرهنگ، بهداشت، تکنولوژی پیشرفته و زراعت می باشد. قصر کرمل گفت هدف سفر پوتین جلب سرمایه بر روسیه است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در نشست یک جای مقامات آن کشور و روسیه در ریاض این سازشنامه ها را مثبت بها گذاری کرد. وی گفت
ما با امضای چند عهدنامه برای پیدا شدن فرصت های تجارتی با سرمایه گذاری یک جای برای عربستان و روسیه فعالیت خواهیم کرد. این سازشنامه ها به ویژه در بخش انرژی نتیجه های بسیار مثبت خواهند داشت.
سفر ولادیمیر پوتین به عربستان سعودی در حال صورت می گیرد که تنش ها در منطقه رو به افزایش است. مسکو از متحدان اصلی ایران رقیب سنتی عربستان سعودی به شمار می رود. روسیه در عین حال رابطه های خود با عربستان سعودی را نیز گسترش داد و سفر آقای پوتین نیز در همین راستا ارزیابی می شود. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی گفته است که ریاض و مسکو بر سر تقویت رابطه های گروه معروف به اوپک به سازش رسیدند. این توافق میان عربستان سعودی و روسیه بر سر شیوه تولید نفت و کاهش میزان آن به هدف نظارت نرخ این منبع انرژی انجام می شود. این دو کشور در کنار ایالات متحده آمریکا مهمترین تولید کننده نفت جهان هستند. در بیانیه که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روسیه نشر کرد، آقای پوتین در ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طرح مشترک سرمایه گذاری خارجی به مبلغ 10 میلیارد دلار در روسیه خبر داده است. ولادیمیر پوتین در جریان سفر خود گفته است حکومت او اهمیت ویژه برای رشد رابطه های دوستانه و منفعت های مشترک با عربستان سعودی قائل است. پوتین در ملاقات با ولیعهد سعودی نیز تاکید کرده است که هدف از همکاری های دو کشور تقویت صلح و ثبات در منطقه می باشد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نیز گفته است که ریاض در هر موردی که به ثبات، امنیت و صلح کمک کند، به مبارزه با افرادگرایی و تروریسم یاری رساند و به رشد اقتصادی یاری برساند، با مسکو همکاری میکند. نخستین سفر ولادیمیر پوتین از عربستان سعودی در سال 2007 صورت گرفته بود. نخستین سفر پادشاه سلمان بن عبدالعزیز به روسیه در سال 2017 انجام شد. رئیس جمهوری روسیه پس از عربستان سعودی راهی امارات متحده عربی می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
مقامات دادگاه ناحیه سینای دوشنبه با ساکنی پایتخت رجب ماه عبدالشهید و یک هفته مهلت دادند که منزل زیستش را خالی کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. بر اساس قرار شهرداری در آنجا ساختمان مجمع ورزشی پیش بینی شده است، ولی بر رجب ماه عبدالشهید و خانواده اش هیچ جبران پرداخت نخواهد شد. دادگاه شوهر این زن قربان علی افغانوف را مالک خانه اعتراف نکرده است. دادگاه ناحیه سینا قرار کرده است که این خانه به صاحبکار اکبر صدوروف تعلق دارد. خود صاحبکار به رادیو آزادی گفت سخن درباره نه تنها منزل بلکه 21 سطح زمین نیز می‌رود. صدوروف افسود آنها حجت‌های رسمی مکان بحثی را دارند که با نام تقویش ایوب برهانوف ثبت شده است.
سود پیشنهاد کردیم در بین بحث سودی را یک چند سال خرید دیدم سود خلاصه اید اومد که حجت‌های همه آدم قلب کی همشون بازورو واری گرفتگی اید همین طریق اومدن قرار برور ما ایدسی سود گرفت ما را صاحب ملکمون اعتراف کردن گردمان دادن حجتایم را تصدیق کردن.
دو جانب در مورد حق بودن خود سندهای را با مهر اداره های گوناگون دولتی روی دست دارند. هر دو جانب میگویند بحثشان 14 سال باز دوام دارد و دادگاه ناحیه سینا در آخر قضیه را به فایده صاحبکار حل نمود. در حکم دادگاه هیچ گونه جبران یا پیشنهاد منزل برای خانواده افغانوف ها پیش بینی نشده است. این خانواده حکم را ناعادلانه ارزیابی نمودند، ولی در دادگاه حکم را در دایره قانون می دانند. همسر افغانوف ابراز داشت که با حجت‌های اساسی منزل و نقطه تعمیر ماشین با نیادهای به مثل دادستانی کل، حکومت شهر دوشنبه و دادگاه عالی بارها مراجعه نمود که مساعدت کنند تا با فرزندانش در کوچه نماند، ولی نتیجه نداد. رجب ما عبدالشهید و گفت در گذشته هم بعد از سالهای 2000 اکبر صدورف با تقویش تلاش نموده بوده است که نقطه تعمیر ماشین و منزل آنها را با واسطه دادگاه تخریب کنند، ولی آن زمان دادگاه عریضه و سندهای پیشنهاد نموده صاحبکار به اساس و به اعتبار دانسته است.
من مادر 7 فرزندم، باور کنید 5 سالش از 2014 که صدورف اکبر به همین دست زدگی در عذابم. من تمام مقامات رفتم، رفته در حکومت گفتم، پیش رئیس حکومت ما، رئیس شهرمون چند بار خواستم رفتن، لیکن به من همین مراجعتی من به اون کس نمیرسد.
با قول اکبر صدورف در دعوای پیشنهادشان بعضی حجت های ضروری را روی دست نداشته است و با گذشت وقت آنها را پیدا نموده بعد دادگاه پیشنهاد نموده است. هرچند عبدالشهیدوا میگوید روزیم با جبران مبلغ یا دادن منزل در یک گوشه شهر خانهشان را ترک نمایند، اما اکبر صدورف میگوید خانه یا مبلغ نمیدهد چون برای این هیچ اساسی وجود ندارد. بحث زمین خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی میکنند. بعضی ها ادعا دارند که زمین و خانهشان را به اساس گرفتند. دیگران شکایت میکنند که خانهشان ناعادلانه ویران میشود. بعضن دادگاه ها نیز نمیتوانند بحث خانه و زمین را موافق طبع دل دعواگران حل کند و آن به مناقشه و زنوزنی و خونریزی کشیده میشود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
ورزشکارانی تاجیک از مسابقات قهرمانی جهان آید به سمبا میان نورسان و نوجوانان که در شهر تاشکنت ازبکستان دایر شد به دوشنبه با 6 مدال برگشتند. همچنین ورزشکارانی تاجیک در مسابقه بازی بخارا آید به تایکواندوی جهانی 20 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به سمبا میان نورسان و نوجوانان که از 11 تا 13 اکتبر در شهر تاشکنت ازبکستان برگزار شد 6 مدال به دست آوردند. در این مسابقات جهانی که در مجمع ورزشی ازبکستان 3 روز ادامه یافت 370 ورزشکار از 29 کشور شرکت داشت. رقابت ها در 4 گروه میان پسران و دختران سنشان تا 18 و تا 20 ساله صورت گرفت. در این باره به رادیوی آزادی داور قهرمانی سمبوی جهان در تاشکند محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 15 اکتبر خبر داد و افزود
و در این مسابقات شماره ورزشکاران تاجیک 16 نفر بودند و آنها تنها در بین پسران شرکت ورزیدند. 9 نفر آنها در بین نورسان و 7 نفر آنها در بین جوانان. در این مسابقات ما صاحب یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنج گردیدیم و نسبت به سال گذشته که در جمهوری گرجستان صورت گرفت، امسال ما بیشتر مدال به دست آوردیم و برآمد ورزشکاران تاجیک را من خوب ارزیابی میکنم.
به اطلاع محمود عبدالویف، مدال طلا را به منتخب تاجیکستان محمد شریف نجمی دینف آورد. وی در رقابت ها میان نوجوانان در وزن تا 74 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده مقام اول را کسب نمود. پهلوان جوانی تاجیک در قوازمای نهایی یگور سخپرو روسیگی را شکست داد. گوشتگیران تاجیک در مسابقه نوجوانان باز دو مدال نقره و یک مدال برنجی گرفتند. امینجان خالوف در وزن تا 48 کیلو و سامان سنگف در وزن تا 52 کیلو برای جایهای دوم صاحب مدال های نقره شدند. سپیدین خلیل زاده در وزن تا 70 کیلو با مدال برنجی سرفراز گردید. دو مدال دیگری برنجی را ورزشکاران تاجیک در سابقه نورسان میانی پسران به دست آوردند. بزرگ مهر ایسایف در وزن تا 60 کیلو و محمد جان اودینایف در وزن تا 87 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی بخارای ازبکستان آید به تایکواندوی جهانی که بعد چهار روز رقابت ها 13 اکتبر به انجام رسید، 20 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا گرفتند. مدال های طلا را محمد زیا کریموف در سابقه بزرگسالان، انوشروان صاحب نظر، مونیسا آیمت و ونصیب باقی و میانی جوانان و کیران کومر میانی نورسان به دست آوردند. در این مسابقه بیش از 1300 ورزشکار از قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه،
تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا می پیوندد، دلبستگی تاجیکان به این اتحاد از کجاست؟ 4 شرط صندوق بین المللی پول در نزد تاجیکستان دوشنبه قبول خواهد کرد و یا رد؟
قبل از بررسی این موضوع، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومرسی عطا خواهیم شنید.
بعد از دو هفته بحث‌ها درباره کان نقره یک جلوه که تا سال 2037 برای استخراج به شرکت چینی داده شده است و آن حق دارد معدن خام را به بیرون برد، پرزیدنت امام‌علی رحمان در این بابت اظهار نظر کرد. وی مستقیم درباره این کان و واکنش‌های مردم چیزی نگفت، اما تاکید کرد که منبع کان‌های معدن به سرمایه‌گذاران خارجی به رعایت شرط کارکرد معدن تا محصولات نهایی پیشنهاد نمی‌گردد. اظهارات پرزیدنت روز 14 اکتبر در ملاقات با کارمندان بخش صنعت در دوشنبه صدا داد. او گفت
دیگر که تمام استحصال معدن برآمده شد تا کارکد نهایی آورده می رسانند تا بنیاد کارخانه های متالورژی. کد معدن برآوردن آسان و درآمد بیشتر در کشور برده کارکرد میکنند و مبلغ بیشتر در دیگر جا اندازش هم در زیاد جمعه.
رئیس جمهوری تاجیکستان در این صحبتش از اجرا نشدن بعضی از بندهای سازشنامه درباره استخراج معدن میان حکومت و سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد، اما از سازشنامه مشخص نام نبرد. شرط رئیس جمهوری تاجیکستان برای به استفاده خارجیان دادن کانهای معدن در پس منظر انتقادهای زیاد از معامله حکومت با یک شرکت چینی بر سر کان نقره یک جلوه ناحیه مرغاب صدا داد. مجلس نمایندگان روز 1 اکتبر از این سازشنامه پشتیبانی کرد. بر اساس شرطنامه شرکت چینی کان مذکور را تا 18 سال دیگر در اختیار می‌گیرد و از پرداخت انداز از فایده، باج گمرکی برای وارد کردن تجهیزات و همچنین از انداز از ارزش اضافه شده آزاد می‌باشد. شرکت کش سینیای دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد حق دارد که معدن را در داخل کارکرد نکرده خاکه آن را به بیرون برد و در خود چین از آن نقره حاصل کند. حدود 40% افرادی که از تاجیکستان به خارج مهاجرت میکنند شخصان دارای معلومات عالی بودند. در این باره در گزارش نوی بانک جهانی تاکید شده است. گزارش هفته گذشته با نام مهاجرت و فرار مغزها نشر شد. مؤلفان گزارش نوشتند همچنان سمت مهاجرت از کشورهای آسیای میانه در حال تغییر است. در پس منظر رکود اقتصادی و رشد سست در روسیه، درآمد مهاجران کم شده است و بسیاری از مهاجران رو به کشورهای اروپایی آوردند. تغییریابی سمت مهاجرت در حال است که به نوشته گزارشگران بانک جهانی سرعت رشد اقتصاد در کشورهای اروپا و آسیای میانه این سال کاهش یافته، همگی تقریبا 2% را تشکیل خواهد داد. سال 2018 این کشورها شاهد رشد بیش از 3% بودند. بانک جهانی گفته سست شدن سرعت رشد اقتصاد در روسیه و ترکیه به کاهش رشد اقتصاد منطقه تاثیر گذاشته است. تاجیکستان سالها باز با پدیده فرار مغزها روبرو است. از کشور اساساً شخصان صاحب اختصاص و خصوصاً پزشکان و معلمان توسط برنامه امتیازدار هموطن به روسیه می روند، ولی مقامات پیوسته فرار مغزها را رد کرده آن را مهاجرت مغزی می دانستند. بانک آسیایی رشد از سال 2020 تا 2022 برنامه دارد که به تاجیکستان بیش از 400 میلیون دلار برای مساعدت به حل چالش‌ها و نیازمندی‌های کشور جدا کند. در اطلاعیه رسمی بانک آسیایی گفته می‌شود که اندازه نهایی یاری به دسترس بودن مبلغ‌های این بانک و آمادگی طرح‌ها همچنین احتمال شریک شدن و مبلغ‌گذاری مشترک از سوی سازمان‌های دیگر بستگی دارد. و جز از طرح‌ها به بخش دولتی بانک آسیایی رشد قصد دارد امکانیت سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی را در ساحه‌های تجارت کشاورزی، بخش مالیه و بخش‌های دیگر را بررسی کند. در برنامه سرمایه‌گذاری طرح‌های رشد مهارت‌های مهنتی، ادامه رشد ساحه‌های انرژتیکی با شمول پشتیبانی اصلاحات در ساحه و بهتر کردن زیرساخت‌ها، پشتیبانی رشد بخش مالیه، حمایت از طرح‌ها در بخش رشد گردشگری، با سازی دهلیزهای کلیدی اتومبیلی، رشد زیرساخت‌های شهری، توانمندسازی مقاومت در برابر آفات‌های طبیعی وارد شدند. موافق معلومات بانک آسیایی رشد از سال 1998 تا کنون این نهاد مالی برای تاجیکستان تقریبا 2 میلیارد دلار با شمول بیش از 1 میلیارد دلار به صفت بورسیه ها داده است. معیار میانه وزن فایض قرض ها با پول ملی در 9 ماه امسال نسبت به 9 ماه سال گذشته به اندازه 6.4 بند فایض پست شده 22% را تشکیل داده است. در این باره جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان هنگام جلسه جنبستی وضع نظام بانکی در 9 ماه امسال معلومات داد. بنا به اطلاع شعبه مطبوعات بانک ملی نور محمدزاده گفته است معیار میانه وزن فایض قرض ها در این دوره با اسعار خارجی به تقریبا 16% برابر شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته تقریبا 1.5% کمتر است. به قول رئیس بانک ملی از حجم عمومی قرضهای از جانب سازمانهای قرضی در این دوره داده شده نزدیک 40% آن به صاحبکاری استحصالی راست می آید. جمشید نور محمدزاده گفته است دوام 9 ماه امسال کارمندان ساحه استحصالات به صورت عموم در حجم تقریبا 2.7 میلیارد تومانی یعنی نزدیک 280 میلیون دلار قرض گرفتند که نسبت به همین دوره سال گذشته 980 میلیون تومانی یا خود 58% بیشتر بوده است.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. تاجیکستان کی عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا میشود؟ هر روز چندین نفر جواب این سوال را از رادیوی آزادی میپرسند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز سوال‌های مشابه را به میان می‌گذارند. چرا یک بخش از شهروندان در تاجیکستان مایلند که تاجیکستان به این اتحاد بپیوندد؟ اکثر آنهایی که چنین سوال می‌گذارند مهاجران کاری‌اند. آنها میپندارند با پیوستن تاجیکستان به این سازمان زیر نظر روسیه وضع زندگی آنها در این کشور بهبود مییابد و از گرفتن پتنت و پرداخت پول هر ماه آن آزاد میشوند. معروف جان صالحوف بناکار تاجیک در شهر مسکو یکی از چنین مهاجران است. وی گفت اگر تاجیکستان وارد این سازمان میشود او و ده ها همکار دیگرش از پرداخت 5000 روبل پتنت آزاد میشدند. او دائم به خود سوال میگذارد که چرا تاجیکستان به این اتحاد نمیپیوندد تا مشکل مهاجرانش سبکتر شود. وی افزود
بله من طرفدار که تاجیکستان با چی گمرکی اتحاد یگانه گمرکی وارد شود. این با بویسی پیشروی یک درجه با پیشروی تاجیکستان مساعدت می نماید.
پس مثلا استخراج می شود تاجیکستان امتیازهای اقتصادی را از دست می دهد یا نه؟
به فکر من که ما در حیات اسنگ هستیم این امید باز بویسی تحکیم کردن این همکاری ها در این بخش می گردد.
اتحاد اقتصادی اوراسیا طرح آفریده کرملین چهار آزادی را در قلمرو کشورهای عضوش وعده می‌دهد: گردش آزاد مال و محصولات، نیروی کاری، سرمایه و خدمات. در اصل چی؟ تا کجا در کشورهای عضو این سازمان از این چهار آزادی برخوردارند و از پیوستن به این سازمان چی سود دیدند؟ قرغیزستان همسایه تاجیکستان با اقتصاد مشابه سال 2005 به این سازمان پیوست. اسکندر شرشیف اقتصاددان و تحلیلگر از قرغیزستان روز 15 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از چهار آزادی که روسیه پیش از پیوستن به آن وعده میداد قرغیزستان به پورگی از هیچ یک از آنها بهره‌ور نشد. شرشیف میگوید سبوکی های وعده کرده روسیه در مورد مهاجران مثل ارغونچک گاه به سوی مشکلی و گاه به سوی سبوکی تغییر میکنند. وی افزود
мигрантам жизнь как бы с одной стороны там напоминает это качели всё.
У мегуят قبل از پیوستن به این اتحاد روسیه قاعده های بودوباش برای مهاجران قرغیز را سخت کرده بود. بعد از پیوستن کمی سبک شد اما چند نگذشته اندازه کاردهندگان را که کارگران قرغیز را به کار میگیرند بالا برد. از این رو بیشتری کاردهندگان پنهانی از چشم انداز کارگران قرغیز را میپذیرفتند و مهاجران باز هم در شرایط غیر قانونی بیشتر کار میکنند.
давать льготы нашим мигрантам, которые зарегистрировались официально, но при официальной регистрации.
Як ваъдаи дигари Иттиҳоди иқтисодии Авросиё ба Қирғизистон ихтисоси беш аз 100 миллион доллар буд. Қарор буд Қирғизистон бо ин маблағҳо идораи сертификатсия ва ё санҷиши маҳсулоти худро бо назардошти сифати қабулшуда дар иттиҳод бунёд мекунад ва молу маҳсулоти тавлид кардааш ба бозори кишварҳои узв роҳ меёбад. Шаршеев мегӯяд ин ваъда ҳам иҷро нашуда монд ва молҳои Қирғизистон бинобар надоштани сертификати мувофиқати стандартҳои иттиҳод аз марз намегузарад. ҳамсӯҳбати мо афзуд, ваъдаҳои дар асл иҷро нашудаи иттиҳод зиёд аст, вале аз ҳама муҳим ба гуфтаи ӯ, даромади Қирғизистон аз ҳисоби партохтҳои боҷи гумрукӣ ҳудуди 40% кам шуд. Як узви комиссияи давлатии Тоҷикистон, ки масъули омӯзиши бурдубохт ин созмон аст, ба шарти набурдани номаш гуфт, дар асл меъёрҳои иттиҳод дар амал иҷро намешаванд ва кишварҳои бузурги он вобаста ба конъюнктураи сиёсӣ ва салаҳодиди худ амал мекунанд. масалан дар шартномаи иттиҳод дар бораи муҳоҷирати корӣ гуфта мешавад, ки агар шаҳрванд дар давоми 30 рӯз дар қаламрави кишвари узв кор ёфта шартнома набандад, бояд ба кишвари худ баргардад. Яъне боз ҳамон маҳдудият ҳаст. На ҳама шаҳрвандони мо дар давоми як моҳ қодиранд кори дилхоҳ ёфта боз шартнома имзо кунанд. Маҳдудият боқӣ мемонад, афзуд ӯ. ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо, омӯзиши таҷрибаи кишварҳои узв ба мисли Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон собит кард, ки гардиши озоди молу маҳсулот, сармоя ва нерӯи корӣ дар қаламрави Иттиҳоди иқтисодии Авросиё ба пуррагӣ амал намекунад ва бештар дар сатҳи шиор боқӣ мондааст. Русия аз соли 2014 замони таъсиси Иттиҳоди иқтисодии Авросиё Тоҷикистонро барои пайвастан ба он ташвиқ мекунад. ин иттиҳод, ки нахуст се кишвар, Русия, Беларус ва Қазоқистонро дар бар мегирифт, соли 2015 бо пайвастани Арманистон ва Қирғизистон қаламравш васеътар шуд. Тоҷикистон то ба ҳол ба ташвиқҳои Русия барои пайвастан ба Иттиҳоди иқтисодии Авросиё бо ибораҳои кӯтоҳи меомӯзем ва суду зиёнашро ба кишвар месанҷем посух додааст. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. صندوق بین المللی پول برنامه نوی خود را نسبت به تاجیکستان به حکومت این کشور پیشنهاد کرده، اجرای آن را به چند شرط بستگی داده است و اکنون دولت تاجیکستان باید پاسخ بدهد که با آن راضی هست و یا نه. این هم در حالی که تاجیکستان از سال 2015 این جانب تلاش دارد از این نهاد بین المللی مالی کمک و قرض‌های امتیازدار دریافت کند. پیشنهادی برنامه‌های نو در حال صورت می‌گیرد که سفر یک هیئت بین‌المللی پول تحت رهبری خانم پدمجا خندلول به تاجیکستان پایان یافت و همچون نتیجه آن صندوق 4 توصیه استراتژی را به حکومت تاجیکستان منتشر کرد. اینها تنظیم فیسکالی برای استواری بودجه و کاهش دادن ریسک بحران قرضی، تأمین چندری مبادله اسعار و بهتر کردن عملیات در بازار اسعار، استوار نمودن اساسهای سیاست پولی و قرضی برای گزارش به هدفگیری تورم و ادامه اصلاحات بخش مالیه با شمول حل مشکل بانک های پرداخت ناپذیر برای بازگرداندن اعتماد است. توصیه چهارم صندوق بین المللی پول اشاره به مشکل حل نشده اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک است که اینک 3 سال باز ادامه دارد. این دو بانک از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت‌های مشتریانشان عاجز ماندند. دولت تاجیکستان فوریه 2017 برای نجات این دو بانک با تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی جدا کرد، اما مشکلی پرداخت پذیری این بانک‌ها حل نشد. یک همصحبت رادیوی آزادی از صندوق بین‌المللی پول گفت برنامه نوی این سازمان الکای تهیه شده است و اکنون دولت تاجیکستان باید پاسخ بدهد که با آن راضی است یا نه. با گفته او برنامه پیشنهاد شده چندین نامگوی اصلاحات را به همراه دارد. اگر حکومت تاجیکستان این اصلاحات را قبول و یا اجرای آن را بر عهده بگیرد، انتظار می‌رود دوشنبه از صندوق بین‌المللی پول تا 220 میلیون دلار قرض امتیازدار دریافت کند. پاسخ حکومت تاجیکستان در رابطه با این برنامه صندوق بین‌المللی پول و بندهای آن هنوز دسترس نیست. تلاش‌های رادیو آزادی برای فهمیدن نظر حکومت در این رابطه بی‌نتیجه بود. این مسئولی صندوق بین‌المللی پول در مورد شماره و نامگوی اصلاحاتی که این سازمان از تاجیکستان اجرای آن را می‌خواهد دقیق نگفت، تنها افزود که اصلاحات مربوط به ساحه‌های مهم اقتصاد کشور به مثل بخش انرژی، مالیه، سیاست اندازه‌ستانی است که به اصلاحات نیاز دارند. صندوق بین‌المللی پول از کوشش‌های حکومت تاجیکستان جهت کم کردن تلف نیروی برق از جمله توسط بالا بردن نرخ آن جانبداری کرده است. اصلاحات شرکت دولتی انرژتیکی از جمله هر سال بالا بردن نرخ برق برای استفاده برندگان برای کاهش دادن تلفات در این ساحه کمک کرده است، آمده است در اظهارات صندوق بین‌المللی پول. نرخ نیروی برق در تاجیکستان 3 سال اخیر پیاپی بالا می‌رود. نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق اهالی از 12.16 درم آغاز سال 2017 تا به 22.16 درم در ماه سپتامبر سال 2019 بیشتر شد. هیئت صندوق بین‌المللی پول زیر رهبری خانم پدم ژخندوال از 24 سپتامبر تا 4 اکتبر در تاجیکستان قرار داشت و با معاون نخست وزیر، با وزیران مالیه، اقتصاد، انرژی، رئیس بانک ملی دیدار و ملاقات داشته است. این سفر دومی نمایندگان این سازمان به تاجیکستان در سال جاری است. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.